ایام با سعادت شعبان المعظم رو خدمت یکایک خواهران و برادران به ویژه محضر حضرت آیت الله امینی نایب رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری تبریک عرض میکنم از اینکه علی رغم برنامه هایی که داشتن و تراکم کاری که داشتن این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و این جمع رو به حضور پذیرفتن هم از محضرشون تشکر میکنم. به هر حال حضرت ایشون از جمله علمایی است که چه در خطبه های نماز جمعه و چه در برنامه های فرهنگی و اجتماعی که دارن با دغدغه هایی که نسبت به مسائل جوانان دارن راهکارها و برنامه ها و توصیه های بسیار سودمند و ارزشمندی رو در رابطه با مسائل جوانان مطرح می نمایند. به هر حال وظیفه داشتیم که با توجه به این جلسه ای که در استان قم بود خدمت ایشون برسیم و از رهنمودها و فرمایشات ایشون جهت ارتقاء فعالیت ها و برنامه هامون استفاده بکنیم. خدمت آقا عرض بشود که جمعی که الان به خدمت شما رسیدن دبیران کانون ها و تشکل های دینی جوانان کشور هستند. برای اولین بار از طرف سازمان ملی جوانان برنامه تدارک دیده شد که از میان تشکل های جوانان اونهایی که در عرصه مسائل دینی فعالیت میکنن یک جلسه ای رو به طور مشترک داشته باشن، تبادل نظر داشته باشن، پیرامون برنامه ها و فعالیت هایی که دارن به جنبندی داشته باشن. با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و عمده تشکل های جوانان برنامه های دینی و فرهنگی در این ماه در تدارک دارن، خدمت شما عرض شود این برنامه برگزار شد. در واقع افتتاح شبکه تخصصی تشکل‌های دینی جوانان کشور رو ما در این دو روزه که در استان قم اینها حضور داشتن داریم و امروز هم اختتامیه این برنامه ها هست که در محضر حضرت عالی هستیم و از رهنمودها و ارشادات حضرت عالی انشاءالله به نحو احسن بتونیم استفاده بکنیم. با توجه به این که یه مقدار تأخیر داشتیم در این برنامه، من بیش از این مصده نمیشم، در خدمت از اطالی هستیم که از فرمایشاتون استفاده کنیم. صلواتی بر محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد. امام راحل قدس سر و شریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب و سلام به شما برادران و خواهران و مسئولین و دبیران تشکل‌های جوانان. من البته قبلا از آقای عبادی شنیده بودم که قصد داشتن برای جوانان یه تشکلاتی رو به وجود بیارن، ولی بعدن اطلاعی نداشتم که شنیدم که تشکلات رو به وجود آوردند. اما از برنامه‌ش و وضعیتش اینا دقیقا اطلاع درستی نداشتم. قصد کار بسیار مهمی است. من گفته بودم که جلوتر بفرستند این آیین‌نامه ها و اساسنامه ها و کارشون رو که من بیشتر مطالعه کنم و بتوانم اگر چیزی به ذهنم میاد عرض کنم. متاسفانه دیر فرستاده بودن و فرصت دیدن اون آن به طور کامل نبود. من اجمالا یه نگاهی به اونها کردم. من در اینجا با توجه به اینکه شما خودتون از جوانان هستید و دبیر این تشکل ها هم هستید، یعنی یه نوع راهنمایی میکنید این تشکل ها رو، مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم در رابطه با جوانان. یکی از ویژگی های جوانان در طول تاریخ و همیشه بوده عبارت است از تجدد طلبی و به یه معنا سنت شکنی، یعنی لازمه تجدد گرایی یه نوع سنت شکنی هم خواهد بود. در طول تاریخ اینجوری بوده، همیشه بزرگان افرادی که سن بالاتری رو داشتن میخواستن سنت هایی رو که در جامعه هست اون سنت ها رو نگهداری کنن، سعی میکردن جوانان را از تجدد طلبی باز بدارن و همون سننی را که خودشون پذیرفته بودن حالا حق یا ناحق اونها رو حفظ کنن. این از خصوصیات سنین بالا یا نسل بزرگتر هاست. اما جوان ها همیشه بر حسب این که به هر حال در اون اوائل جوانی از یک دیدگاه روشن‌تری برخورد می‌کردند با مسائل و می‌کنند، از این جهت می‌خوان تغییر بدن در اون سنت‌ها. هدفشون تغییر سنت‌هاست. هم خودشون می‌خوان سنت‌ها رو تغییر بدن و به گونه دیگر باشن و هم سعی میکنن که جامعه رو به سوی همین تجددگرایی هدایت کنن، افراد دیگر رو هدایت کنن. این تجدد طلبی در طول تاریخ بوده و مورد استفاده کسانی بوده که دعوت میکردن افراد را، حالا یا داعیان حق بودن یا داعیان باطل، همواره از این تجددگرایی جوانان و نیرو و نشاط جوانان استفاده میکردن. از جمله پیغمبران در طول تاریخ اینجوری بودن. اگر انسان بتواند تاریخ انبیای سابق را بررسی کنید، می‌بینید که معمولاً پیروان اونها جوانان و سنین جوانی بوده و از جمله پیغمبر اسلام همینجوری بوده. پیغمبر اسلام وقتی که اومد چون یه دعوت تازه‌ای داشت، یه برنامه تازه‌ای داشت، جوانان بهش گرایش پیدا کردن چون یه برنامه تازه‌ای بود، مخالفت با سنت‌های جامعه اون روز بود. جوانان بهش گرایش پیدا کردن، اما افراد مسن و سنین بالا کم بودن در اونها، بلکه اونا مخالفت می‌کردن. شما اگر تاریخ رو ببینید، میبینید این کسانی که به حبشه هجرت کردن اکثرشون اینا همون جوانانی بودن که اینا طرفدار پیغمبر بودن و اون شیوخ و بزرگان مخالف بودن که اینا گرایش به پیغمبر اسلام پیدا کنن، اما اونها گرایش پیدا کردن. ولذا میبینید که وقتی از قریش چند نفر رو فرستادن در دربار نجاشی برای اینکه این هجرت کنندگان به اونجا رو تحویل بگیرن، اونجا میگن که این شخصی که به نام محمده در بین ما ظهور کرده و جوانان ما رو فریب داده، جوانان را میارن تو کار و نوعان هم همونایی که اونجا بودن در سنین جوانی بودن. بعد هم میبینی در جاهای مختلف پیغمبر از همین جوانان استفاده کرده، که یکی از این جوانان حضرت علی علیه السلام بود دیگه، وقت در زمان دعوت پیغمبر اسلام در حدود 10 سالش بود، ولی چه 10 ساله‌ای. بعدم میبینید در همه جا پیغمبر او رو مقدم میداشت، در دعوت عشیره، در جاهای دیگر. به هر حال از این جوانان استفاده میکرد پیغمبر. بعدنم میبینید که اون کسانی که دعوت میکردن مردم را و جدیت میکردن در ترویج دین اسلام همین جوان ها بودن. پیغمبرم به اینا بها میداد چون میدونست این جوان ها هستن. لذا میبینید که وقتی پیغمبر اسلام، وقتی عده ای از اهل مدینه آمدن خدمت پیغمبر قبل از هجرت در مکه و خواستن یه فردی رو پیغمبر بفرسته که اونها رو ارشاد کنه، مسعود ابن عمری را که در تاریخ دارد کان فتن حدسا، یه جوان تازه بود، این رو فرستاد به مدینه برای که امام جماعت باشه، مدیرشون باشه، حاکمشون باشه، هادیشون باشه، این رو انتخاب کرد و فرستاد. به حالی که خب پیغمبر خیلی شلوغی هم بودن، اما هیچ کدام اونا رو نفرستاد. یا مثلا میبینید که بعد از فتح مکه پیغمبر اسید ابن عتاب را، این را یا عتاب ابن اسید را، این رو فرستاد به مکه برای اینکه اونجا مسئول دعوت باشد، نماز جماعت بخوند، اداره کند اونها را. اونم یه جوان 21 ساله بود. پیغمبر از این موقعیت استفاده کرد و میدونست که به وسیله این جوان ها میتوند کار کند. ولذا در جنگ ها هم اگر شما تاریخ جنگ ها را ببینید، میبینید بیشترین پیروزی را همین جوان ها به وجود آوردن، در جبه ها شرکت میکردن، در جنگ شرکت میکردن و موفقیت پیغمبر هم یه مقدار زیادی بها دادن به این جوانان بود. اصحاب ائمه هم وقتی که شما مراجعه کنید و شناسه کنید، نوعا جوان ها بیشتر فعال بودن، اگر بزرگان بودن چندان فعالیتی نداشتن. منظورم از ذکر این مقدمه اینه که جوانها لیاقت و استعداد این را که در راه حق بتونن کوشش کنن فراوان دارند. از طرف دیگر خب مسئله مهم اینه که این جوانان را چگونه ما هدایت کنیم. جوان میخواد سنت شکنی کند، از این سنت شکنی باید استفاده کرد. نمیشه که گفت سنت شکنی غلطه، بلا اگر غلط بود باید اون کسانی هم که در زمان پیغمبر اینا برخلاف بت پرستا و اون سنین بالا قیام میکردن اونا را خطا بدونیم. نه، تجدد طلبی خوبه، سنت شکنی هم خوبه، اما مهم استفاده از این است. به طور اجمال عرض کنم شما خودتون میدونید که الان جوانهای ما در یه حالت بسیار دشواری زندگی میکنن که این حالات در زمان سابق نبود. در زمان سابق در دوران جوانی و نوجوانی ما هم که من یادم میاد، خب جوانها خیلی جرأتی که در برابر پدر و مادر بیستن نداشتن، ولذا پدر و مادران نفوذ بیشتری در جوانها داشتند، دستور میدادن بهشون و اونا هم حالا هر دینی داشتن، هر مذهبی داشتن، هر چیزی داشتن، اونا از اون سنت ها حمایت میکردن. در این حال جوان ها در همون زمان ها هم باز این سنت چکنی رو داشتن، منتهاش قدرت چندانی نداشتن، کم بود. و اصولا چون اون وقت روابط بین جامعه خیلی توسعه نداشت، اطلاعات وسیعی هم جوان ها نداشتن به مسائل جدید. یه لباس های مخصوصی در هر محلی اختصاص داشت بهشون، یه آداب مخصوصی داشتن، یه وضع مخصوصی داشتن، در همون حد بود. در همون حد جوان ها تجدد طلبی داشتند و سنت شکنی داشتند، اما خب قدرت پدر و مادر هم زیاد بود، از اون قدرتشون سوء استفاده میکردن و تا میتونستن این جوانها رو سرکوب میکردن، میزدن، تنبیه میکردن، به هر حال طریقه بود. در مدارس هم تقریبا همه جوری بود، چون محدود بود، هر محلی یه سنت هایی داشتن که مربوط به خودشون بود، چیز دیگری رو کمتر اطلاع داشتن. مردم مثلا فرض بگیرید اصفهان، یه آداب رسومی که در لباس و خوراک و اینا خودشون داشتن بود، اما چیزا دیگه رو نمی دیدن. شهرهای دیگه هم همینجوری بودن. اما بعد از پیروزی انقلاب جوانها خب یه خوردهی بهشون راه داده شد، یعنی به حرفشون بها می دادن، رسیدگی می شد، یه مقداری زیادی هم ترویج از جوان ها می شد، امام حمایت می کرد، مسئولین حمایت می کردن در سخنرانی هاشون، در کتاب هاشون، و به هر حال جوان ها رو خیلی بها بهشون دادند و حق هم بود. در اثر این بها دادن جوانها یه مسئله مشکلی که پیدا کردن این بود که روابطشون با پدر و مادر تیره و تار شد، یعنی اون روابطی که سابقا بود که جوانان به پدر و مادر احترام میذاشتن و عقیده داشتن، کمتر شد این عقیده، ولذا کمتر به حرف اونا توجه میکردن. صدا و سیما هم که خب در این قسمت نقشی داشت و به هر حال نتیجه این شد که الان رابطه بین پدرها و مادرها و فرزندانشون، چه دختر و پسر، رابطه کاملا حسنه نیست. البته نمیخوام همه رو بگم، ولی اکثرا اینجور هست. اکثرا هست که میبینی پدر در برابر فرزند، در برابر پدر میسته، در برابر مادر میسته، اگر هم یه وقتی بخواد اون صدا کنه، حالا یا از خانه فرار میکنه یا حرکات دیگری انجام میده، که این یه مشکل اجتماعی ماست و این سبب میشه که جوانا از محیط خانه فرار کنن، برن بیرون، و وقتی هم بیرون رفتن معلومه که دشمنان در کمین اینا هستن و از اینا سوء استفاده میکنن، اعتیادها از اینجا به وجود میاد، فرار از خانه و خودکشی ها و خیلی از اینا، سرقت ها و خیلی از اینها در اثر همین که اینا جدا میشن از پدر و مادر و خانواده. البته پدر و مادرها هم در این جهت نقص داشتن و نتونستن خوب انجام وظیفه کنن. پدر و مادرها باید فکر کنن که زمانه تغییر کرده، جوان ها یه چیزای دیگه میبینن، یه تفکرات دیگری میبینن دارن، باید توجه میکردن و به حد معقول به این جوانان و نوجوانان خودشون آزادی میدادن. این سرسختی نشون دادن و اینکه باید این حرف من رو بشنوه، این یه مشکلی شد برای جوان ها و برای جامعه ما. یه مشکل دیگری که باز به وجود اومد، رابطه بین دختران و پسران بود. خب سابقا خانم های محدودیت های بیش از حدی داشتن، در حجاب محدودیت داشتن، در تماس با مثلا پسرها و دخترها با هم خیلی محدودیت داشتن، نمیتونستن اگر یک کسی دختر و پسری میخواستن ازدواج کنن، چه بسا دختر و پسر همو نمیدیدن مگر شب عروسی. پدرها و مادرها هم با کمال تعصب میگفتن نه، اصلا نباید این باشه، یک کار زشتی بود. خب این سنت غلطی بود، یعنی اسلام که اینقدر سختگیری نمی کند که پدر و مادر و مسئولین باید این سختگیری های بی جا رو رها می کردن و یه مقداری آزادی واقعی به پسر و دختر می دادن تا این که عکس العمل شدید پیدا نکند. اما پدرها و مادرها نکردن این کار رو، در نتیجه روابط بین دخترها و پسرها خیلی آزاد شد، به حدی که از حد عقلایی و شرعی هم تجاوز کرد. یعنی به هر حال رابطه آزاد بین دختر و پسر یه تبعات سویی هم داره در بعضی مواقع. این که ما بگیم آزاد کلی و مطلق، خب خیلی مفاسد دارد که مفاسد خودتون میدونید دیگه چجوری هست. وقتی دخترها و پسرها در دبیرستان یا در دانشگاه یا در جاهای دیگه بتونن با هم تماس بگیرن، عشقهای کاذب به وجود میاد، فریب به وجود میاد، عرض کنم که طلاق ها به وجود میاد که الان فرصت ذکر اونها نیست، و ده ها مشکل دیگر که از این روابط غیر کنترل شده و غیر محدود به وجود میاد که جامعه ما الان در معرض این هست. از سوی دیگر یه مشکلی که به وجود آمد این بود که جوانها ارتباط بیشتری توانستن پیدا کنن با مسائل جهانی. سابقا فرهنگ خودشونو می دیدن، اما بعد این حال در اثر اینترنت و در اثر عکس ها و در اثر تلویزیون و در اثر اینها یه توانستن یه رابطه بیشتری با جهان پیدا کنن و مشاهده کنن در جهان چه خبره. این در آداب و رسوم آمد، در لباس ها آمد، در معاشرت ها آمد، در همه اینا آمده. جوانم که طبعا سنت شکنه و دلش میخواد که یه چیز تازه‌ای باشه، در لباس مثلا آمد، خب اینا دیدن که حالا در جهان غرب لباساشون چجوریه، خانوم ها چجور زندگی میکنن، خود جوان ها این مثلا شلوار لی. خب این شلوار لی خب یه شلوار خیلی زیبایی هم نیست، از کنن خشن هم هست، دشوار هم هست، اما خب این چون میبینن در غرب و میخواد سنت شکنی بکنه میره دنباله. اگر اغلایی بود خب فکر میکرد که خب نگه شلوار تن تمیز خوب خیلی بهتر از این شلوار لیه که رنگش هم رفته باشد و اون دو سه رنگ هم باشد و اون پاهاش هم مثلا یه جوری شد، که اینا همه اغلایی نیست، یه احساساتی دیدن. خب وقتی دیدن میخواد سنت شکنی بکنه، اونا رو حس میکنه، میاد به این سو. خب حالا این که شرعن اشکال نداره، نمیخوام بگم شلوار لی پوشیدن شرعن اشکال داره، نه میگم یه لباس یه طور نیست، اما خب اصلا لباس زیبایی نیست، لباس چیزی نیست، اما میخوام بگم که اینجور میخوان سنت شکنی بکنن و تجدد طلبی بکنن. و همینطور در آداب زندگی، در خوراک، در رفتار، در همه این چیزا این هست. و در آداب معاشرت زن و مرد همین، اونجا رو میبینن. و لذا جوانها الان در یه حالت سرگردانی زندگی میکنن و نمیدونن چه کنن. یه کتابی در اون زمانهای سابق بود که درباره جوانان خیلی سالهای قبل من میخوندم، نوشته بود نسل سرگردان، نام کتاب این بود، نمیدونم الان هم هست یا نیست یا چی جوری هست، نام کتاب نسل سرگردان بود، درباره جوانان نوشته بود. حقا اینجوری بود، در زمان رژیم سابق بود، اون وقت هم این مسئله سرگردانی بود، حالا بی خوده بیشتر شده، برای توسعه ارتباطات بیشتر شده. بعد این الان جوانان نمیدونن چه کار کنن، نمیدونن راه صحیح چیه، نمیدونن راه صحیح زندگی چیه، مشکلات فراوانی هم دارن، از این جهت احتیاج به راهنما دارن. اما این راهنما باید یک کسانی باشد که اهل تجربه باشن. خود جوان تجربه ای نداره در زندگی، نمیدونه ازدواج صحیح و سالمی که بی عیب باشه، طلاق نداشته باشه چگونه است، خواستگاریش چگونه است، رفتارش چگونه است، مهریهش چجوریست، جازیهش چجوریست، نمیدوند. این راهنما میخواد، یه راهنمایی با تجربه. در امور دینی خودشم این راهنما میخواد. یه سنت هایی هست به عنوان سنت های دینی، این سنت های دینی رو باید حفظ کرد، اما نه هر سنت های دینی رو. مبادا برای حفظ این سنت های دینی ما بریم سر ترویج خرافات، و این یه مشکله. میخوایم عقاید جوانان رو حفظ کنیم، میخوایم جوانان رو بکشیم به طریق دین و به رفتار دینی، اما بریم در این جهت به خرافه پرستی و ترویج خرافه پرستی، اینم یه اشتباهه. دین یه مسائل حقی داره، مسائل حقش رو باید شنید و ازش ترویج کرد، این سنت ها رو باید نگه داشت. اما اگر یه خرافاتی هم داره، این خرافات رو باید بپذیریم که این نباشه، و چه ضرورتی داره باشه. این حالت اعتدال را حفظ کنیم. جوانان محتاج به یک همچه وضعیتی هستن و این خیلی مهمه. در عقاید دینی مثلا میبینی عقاید دینی، خب یه عقایدی هستن، بعضی عقاید هستن که اینا از مسیر واقعی خودشون انحراف پیدا کردن، اصل یه سنت درستی بوده اما از اون مسیر خودش انحراف پیدا کرده، به یه صورت دیگر در آمده. آیا ما در کارامون و در اجتماعاتمون و در تشکلاتمون باید همونا رو ترویج کنیم یا باید نه، ما باید راهنمایی کنیم اینا رو که قابلم هستن در اون مسیر حق و مسیر باطل را کاری باش نداشته باشیم حالا به هر حال اون رو ترویج نکنیم. و در این قسمت هم حساس هم نمونه های فراوانی داریم. خیلی وقتا انسان مشاهده میکنه در تلویزیون، در برنامه های جلسات، در برنامه اینها که اینا عقاید خاصی داره، باید در این مسیر حرکت کرد. پیشنهاد من به شما عزیزان قبل از این که بعد از این که تشکر میکنم از اصل این تشکرها و کار خوبی است، در حال جوانها رو هدایت کردن کار سختیه، باید شماها که دبیران این جمعیت هستید کاری نکنید که هر چه جوانها میگن بگید بله. حتی در امور دینی، در امور دینی هم برید به سوی اون ترویج حقایق و در اخلاقیات و رفتار و امثال این آهن برید دنبال اون حقایق و ترویج حقایق، یعنی جوانها رو بکشید به اون مسیر. و میشه تشکل، جوان طبعا علاقه دارد که وابسته به تشکلی باشد، به یه جمعیتی باشد، بهابش داده بشه، خودش اظهار شخصیت بکند، کار کند، ولی عمده اینه کارشو باید نشونش داد، نه که هر کاری به ذهنش اومد همون رو بکند. هر شهرستانی یه جور رفتار کند، هر استانی یه جور رفتار کند، هر تشکلی یه جور رفتار کند. و اون چه بیش از همه جوانها به اینها احتیاج دارن در این زمان، مسائل صحیح اخلاقی است. همین روابط بین دختر و پسر این یه مسئله است که خب باید خود این جوانها رو هدایت کرد به این که خداشون در بین خودشون ترویج کنن. خود این فاصله گرفتن جوانها از پدر و مادر که یک مشکل، امر مشکل زایی هست، به وسیله خود جوانها باید هدایت کرد. من اجمالا این عرض کردم، من ندیده بود، نتونستم که کاملا ببینم، ولی به نظرم برنامه ها باید یه مقداری یه برنامه های لازمتر و ضروری تری باشد که هم مسائل جدید باشد و هم جوان ها بها بهشون داده بشه، هم فعالیت کنن جوان ها، هم مشکلات خودشون رو حل کنن، هم مشکلات جامعه رو حل کنن. هدایت اینها کار بسیار دشواری است. من از خدای متعال خواستارم که خداوند متعال به شما توفیق عنایت کند که در این مقام بسیار مهم به طور کامل و درست انجام وظیفه کنید. پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جناب رو از دست ما راضی و خوشنود بفرما، امام مقام معظم رهبری در پناه خودت محفوظ بدار، به عزت قرآن جوانان ما را در سایه بلند پایه امام زمان توفیق عنایت بفرما، جوانان ما را از شر تهاجم فرهنگی که یک حقیقت تلخیص نجات بده، فرهنگ دشمنان را که دشمنان یه توطئه کردن برای صدور فرهنگشون، اونها را در این توطئه‌شون را خونسا بفرما، اجر و صبر و عنایت و اخلاص به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم محمد و آل محمد. اجر بفرما. Thank you.